329-10-551 و 329-10-552 با شماره 025 هم دو تا خط تلفنی مونه. استاد محمدی اینجا هستند و سوالات شما رو پاسخ خواهند گفت. با اجرای حمید سوری و تهیه کنندگی خانم سهرابی، برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید.
ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بر چه بود به کجا میرم آخر ننمایی وطنم
به کجا میرم آخر ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله و فتحان قریب و بشر صابرین. بهترین سلام ها و درود ها به شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف. امیدوارم در هر کجا هستید اوقاتتون خوب باشه و لحظاتون پر از یاد پروردگار عزیز و بلند مرتبه. با پرسمان اعتقادی در خدمتتون هستیم. به صورت زنده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 5 بعد از ظهر و امیدوارم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید. حضور ارزشمند استاد عزیز، محقق و پژوهشگر گرامی در حوزه مباحث اعتقادی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی رو در استودیو داریم و با تمام احترام و ادب استاد عرض سلام میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات، روز افزون، آرزوی قبولی طاعات عبادات حضورشون در صحنه‌هایی که این شبها از اون مظاهر بعثت مردم است که خدای متعال اینها رو مبعوث کرده. شاید خدا همه اینها رو قبول کنه
انشاءالله.
روز قیامتی میشه آقای سوری.
بله.
حالا روایت اینجوری داره، برای تقریب به ذهن و برای اینکه محسوس بشه، یعنی
بله،
تشبیه معقول به محسوس.
بله.
سه تا جعبه میذارن جلو انسان، سه تا پکیج، سه تا صندوق. یکی باز میکنه، آنچنان دچار حسرت و افسوس و غصه میشه که قابل وصف نیست.
بله.
یا منحصر یکی از نامه‌های روز قیامت. یکی باز میکنه، آنچنان دچار عذاب و درد و رنج میشه که اگر مرگی اونجا وجود داشت از اون درد و رنج 100% میمرد. یکی باز میکنه، آنچنان غرق شادی و لذت و سرور میشه که همه شادی های دنیا رو جمع کنید باز کسری از اعشار اون نخواهد شد. اون جبه اول اون لحظاتی است که انسان اونشو به بطالت گذرونده.
بله.
مثلا فرسون الان برخی از کانال ها، برخی از شبکه ها، برخی از فضای مجازی اینا، یا نه کارهایی که انسان انجام نمیداد انجام میداد فرقی نمی کرد.
فرقی نمی کرد. آره.
جبید اون زمانی است که انسان عمرش رو به گناه گذرانده، اون لحظاتی رو صرف گناه کرده. اون سومی زمانی است که انسان صرف کارهای نیک و عبادت کرده. یکی از عالی ترین و نورانی ترین و پرفراز ترین لحظات عمر انسان اون لحظاتی است که صرف تعلیم و تعلم کرده، از جمله همین برنامه با این گشت و گفتگوهایی که الان هست.
بله.
این گاهی ممکنه یک ساعتش، چون که در وقت از پیامبر داریم، از 1000 سال عبادت، از 12000 ختم قرآن با همه عظمتش. فضیلت این یک ساعت بیشتره، چون اصلا دنبال علم و دانشه،
علم و دانش بره. خیلی خوب، سپاسگزارم. اینم حدیث اول، نکته اول، سخن آغازین برنامه. و میریم اتاق فرمان، برمیگردیم و انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صلوات میفرستیم. بله بله، صلواتی میفرستیم به روح بلند همه شهدا، به ویژه امام شهید ما که بسیار به ویژه جوانها رو توصیه میکردند به علم آموزی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، ساعت الان 4:05 بعد از ظهر و ما با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. اگر دوست داری سوالات اعتقادی خودتون رو همین الان بر ما ارسال کنید تا استاد بهشون پاسخ بده، 30553 برامون پیامک بفرستید، 30553 اسمتونم به ما بگید از کجا هستید، سوالتون چیه، و 025-329-10-551 و 552 دو تا خط تلفنه برای اینکه شما زنگ بزنید و صداتون رو توی برنامه انشالله داشته باشیم. از طریق ایتا هم میتونید صحبتهای خودتون رو برامون ارسال کنید که حالا انشالله شمارش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اما بریم سراغ بحث آغازین برنامه. طبق روال استاد یک 10 صحبت‌های آغازین خواهند داشت و بعد هم سوالا رو آغاز می‌کنیم. درباره عصمت ائمه اطهار علیهم السلام بحث گذشته بود استاد، دلایل عقلی رو در جلسات قبل بیان فرمودید، از دیروز شروع کردیم دلایل نقلی. اگر اشتباه نکنم آیه انما یرید الله رو دیروز بهش اشاره فرمودید. بله
بله.
و امروز
ادامه همون بس.
بله بفرمایید.
بله، آیه تطهیری که از آیاتی است که در روایات ما فراوان بهش استناد شده، خود متن آیه هم کاملا بله، به وضوح دلالت بر عصمت اهل بیت داره. منتها حالا سوالی که مطرح شده و معمولا معرکه آرا قرار گرفته، بحث اینه که این اهل بیت کیا هستن.
آها،
حالا من قبل از اینکه بحث رو مقدار مفصل تر از کنم، از چند راه میشه فهمید که این اهل بیت کی هست. یکی از خود قرآن، ظاهر قرآن اینه که آیات قبل و جملات قبل و جملات بعد این آیه همش ضمیرها مؤنثه، چون راجع به زمانه پیامبر صحبت میکنه. اینجا که به اهل بیت میرسه یک بار ضمیرها مذکر میشه، معلومه که اهل بیت غیر از زنهای پیامبران، که اگر همون سیاق بود باید ضمیرها مؤنث ادامه پیدا میکرد. دلیل دوم ما دلیل روایات فراوان است که در این زمینه داریم، از شیعه و سنی، یکی دو تا 5 تا 10 تا نیست. و دلیل سوم ما اینه که خب هیچ کس ادعای عصمت همسران پیامبر یا اقوام پیامبر رو نداره، نه شیعه نه سنی، یعنی اجماع مرکب داریم که اونا معصوم نبودن، در حالی که این آیه دلالت بر عصمت اهل بیت داره. حالا موارد من عرض می‌کنم. در شأن نزول این آیه اینجوری نقل شده که روزی فاطمه سلام الله علیها با ظرفی از قضا حضور پیامبر رسید. اون حضرت از دخترش خواست که از شوهرش علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین هم دعوت به عمل بیاد. حضرت زهرا دستور پیامبر رو اجابت کرد. وقتی که همه حضور پیدا کردن و به صرف قضا مشغول شدن، آیه تطهیر نازل شد. پیامبر در این لحظه پارچه‌ای رو که بر دوش خودشون انداخته بودن بر سر این 5 انداختن و 3 این جمله رو تکرار کردن: پروردگارا اینها اهل بیت من هستند، آلودگی و رجس را از آنها دور کن و پاکشان ساز. حدیث از جناب المبده صفحه 125 نقل شد. عمر بن ابی سلمه که خودش ناظر جریان بوده،
بله،
میگه که اینجوری نقل میکنه که آیه تطهیر در منظر ام سلمه نازل شد، چون هر کدوم از همسران پیامبر یه حجره داشتن، که میگه منزل نه، که مثلا یه ساختمون مجزل نه، هر یه حجره 2 مثلا
آپارتمان نداشتن که آره، یه اتاقک کوچولو.
آره
بله.
این آیه در منزل ام سلمه نازل شد. آنگاه پیامبر علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیهم رو نزد خودش فراخوان و قطعه ای را که بردوش داشت، همون پارچه که بردوش پیامبر بود رو بر سرشون افکند و گفت اینها اهل بیت من هستن، رجس از ایشها دور کن و پاکشون گردان. اون مثلا پرسید رسول الله من هم از جمله ایشانم، یعنی منم که خب همسر پیغمبر بود دیگه، منم از اهل بیتم. فرمود که بر جای خود باش، یعنی اون مکانی که داری مکان خوبی است، همون رو حفظ کن. تو هم از خوبانی اما جز اهل بیت نیستی، چون زیر این پارچه نیستی. حالا اهل سنت میگن که این خانم عایشه بوده، برای ما فرقی نمیکنه. به هر حال این فرمایش پیامبر همه نقل کردن که همسر پیامبر گفت من هم هستم، پیامبر فرمود نه، تو جایگاهت خوبه ولی جز اهل بیت نیستی. باز عایشه میگه که صبحی که از روزها در حالی که رسول اکرم جامعه بر دوش داشت از منزل خارج شد، آنگاه امام حسن و امام حسین و فاطمه و علی علیهم السلام بر اون حضرت وارد شدن و پیامبر اون پارچه رو بر سرشون افکن و آیه تطهیر رو تلاوت فرمود. این حدیث از جناب المبعده، باز همون صفحه 124. حدیث بعدی از دورالمنصور سیوطی هست که از تفاسیر روای اهل سنت.
بله.
ابوالحمرا از اصحاب پیامبر میگه که مدت 8 ماه من در مدینه مراقب پیامبر بودم، هیچگاه برای نماز بیرون نمی آمد مگر آنکه اول به در خانه علی می آمد، دستش رو به دو طرف در قرار می داد و می گفت نماز نماز، خدا اراده کرده پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و از هر آلودگی پاکتان کند و از هر آلودگی پاکتان کند. حدیث از دورالمنصور سیوطی جلد پنجم صفحه 198. نداشت بشن دوستان که در سال سوم جبرئیل نازل شد. وقتی که پیامبر مسجد رو ساخت، اصحاب هم اطراف مسجد هر کدومشون برای خودشون دری باز کردن تو مسجد که از همون در میامدن تو مسجد رو میرفتن. خب مسجد پیامبر با همه عظمتش تفاوت حتی با سایر مسجدها داره. مسجد پیامبر اصلا کسی نمیتونه، در حالی که نیاز به غسل داره، از یه در وارد بشه، از یه در ریبر بیرون. مسجد دیگه میشه این کارو کرد.
بله.
این مسجد مسجد حرام نمیشه این کارو کرد. خب اینا در داشتن تو داخل
مسجد.
جبریل اومد گفت درها باید بسته بشه، به جز در خانه امیر اون همه درها باید وسط در ابواب لا بابه. خب اون در باز بود، الان هم اون خانه داخل مسجد نبی هست. شما از باب النساء که وارد بشید، از باب جبریل که وارد بشید کاملا مقابلتون هست. باب النساء از پایینش رد میشه، دری هم داره هم مقابل باب جبریل، دری هم از این طرف داره، قبلی هم داخل اون خونه هست، اون خونه هم داخل مسجد نبی است.
عجب.
بله.
که
محاصرش کرده.
آها.
اون کتاب اونجا کتاب چیدند و چیز کردم. قبلا که ما سالهای اول که می‌رفتیم پنجره پنجره بود.
مشبک بود.
مشبک بود و میشد داخل رو دید. الان دیگه نمیشه.
آها.
کتاب چیده تا بالا که دیده نمیشه. وقت این در تو مسجد باز بود. هر موقع پیامبر میومد برای نماز، این حدیث اینجوری میگه، میامد دست میگفت دو طرف این در، فرمان صدا میزد السلام السلام یا اهل بیت رسول الله، نما یوریدور آیه رو میخوند. 8 ماه میگه کار پیامبر این بود. این از طریق اهل سنت ها این حدیث.
بله. بله. نیست.
برای بله. اینکه این اهل بیت بودن اینها جا بیفته، بعدها دیگه بحث نکنن که اهل بیت کیه.
بله.
این داخلی خانه اهل بیت، این بیت بیت اهل بیته.
حالا خوبه پیامبر 8 ماه این کار رو هر روز و روزی شاید چند مرتبه انجام دادن، الان باز بعضی ها اشکال میکنن. بلد. اگر اینم نبود که
چی میشد؟ آقا امیرالمومنین میفرماید که هر روز صبح پیامبر اکرم رو به روی منزل ما که میرسید میفرمود رحمت خدا بر شما باد، برای ادای نماز به پا خیزید. آنگاه آیه تطهیر رو تلاوت میکرد. این هم از غایت المرام نقل شده، صفحه 295. خب اینا برخی از اون روایاتی بود که میرساند که منظور از اهل بیت اینها هستن.
بله.
من نمیدونم فرصت داریم یا نه، ظاهرا فرصت دیگه نباشه که من برخی. بله. از آیات و روایات دیگه هم در رفته با همین اهل بیت و این دلایل نقلی دیگه رو هم نقل بکنیم.
بله. راجب
این که اهل بیت پیامبر، راجب این که اهل بیت معصوم بودن. حالا اجمالا از میخوایم که بعدن شاید توضیح دادیم، آیه امامت، آیه 104 سوره مبارکه بقره، آیه ولایت، آیه 55 سوره مائده، آیه صادقین آیه 119 سوره توبه،
بله،
و آیات دیگه که حالا اونها هم دلالت بر عصمت اهل بیت دارن که اگر فرصت شد توضیح میدن، اگر نه که موقعی که ما آیات رو مطرح میکردیم بر ضرورت وجود امام اشاره به عصمت امام هم همونجا کردیم، گفتیم این آیه صادقین هم فخر رازی گفته هم به وجود دلالت داره که صادقین باید معصوم باشن که ما بخوایم مطلقا باشون باشیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، در صورتی میشه این حکیمانه باشه که صادقین دائم الصدق باشن یعنی معصوم باشن. همینطور آیه امامت که میگه که لا ینال عهد الظالمین، میگه فرزندانم چطور؟ ابراهیم سوال میکنه فرزندانم چطور؟ لا ینال عهد الظالمین. همینطور بقیه آیات که موقعی که مطرح میکردیم اشاره کردیم.
بسیار خب، سپاسگزارم از شما استاد محمدی شاهرودی عزیز و بزرگوار. اگر سوالی در حوزه مباحث اعتقادی دارید همین الان به 3553 برمون پیامک بفرمایید و مطرح بکنید. آقای سلیمی از شهر کرد پیامک شما به دست ما رسیده و خیلی های دیگه که انشالله به اقتضا پیامکاشون رو خواهیم خوند. خب دوستان عزیز، شماره تلفن همونم 025-329-10-551 و 552 هست برای اینکه زنگ بزنید به برنامه. خدای عزیز رو شاکریم که ائمه اطهار امامانمون رو چراغ هدایت راه ما و جلوه ذات کبریایی خودش قرار داد.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه و ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. بریم سراغ سوالهایی که ارسال کردید. بعضی هم حالا شاید تعمدی دارن که اسمشون رو نمی نویسن، من شماره تلفنشون رو می خونم 915-680 شماره آخر اونه. وقتی معجزه به پیشنهاد مردم رخ میده و نپذیرند عذاب نازل میشه، پس چرا بعد از واقعه شق القمر و درختی که در نهج البلاغه اومده عذاب بر مردم نازل نشد؟ لطفا استاد محمدی پاسخ بدن.
این فرض درست نیست که هر جا که معجزه رخ داد، فقط اون مائده از مسیح بود که اونجا خدا تهدید کرد، اگر بعد از اینکه این قضا از آسمان نازل شد دیگه شما ایمان نیاورید عذابی خواهید شد، که هیچ کس اینجور عذاب نشده. ما چون نبود که هر معجزه بلافاصله بعدش، خب معجزات حضرت موسی برای فرعون بعدش عذاب نازل میشد، عصای اژدها رو مینداخت، نمیدونم ید بیضا رو نشون میداد،
نیل سرخ شد، خون شد،
همه اینها نشون میداد، ولی عذابی نازل نمیشد که بخواد فورا همه رو نابود کنه. اون عذاب استیصال زمانی است که حتی دیگه یک مؤمن تو اون قوم باقی نمونه. یعنی اگر در شهر لوط که از سر شب الیس صبح به قریب که از سر شب مهلت دادن تا صبح، این شهر همون سر شب رو دست بلند شد ولی نگه داشتن تا صبح، اگر دو نفر یک نفر پیدا میشدن از اون قوم یه استغفار میکردن عذاب برمیگشت. عذاب استیصال باید همه باید یک نواخ باشن.
رو دست بلند شد یعنی چی؟
از هفت طبقه زمین بلند کردن شهر رو، بعد زیر روش کردن.
عجب.
هم زیر رو کردن هم از آسمان هم سنگ و سجیل بارید برشون. هر دو با هم بود. بنابراین عذاب استیصال اونجایی که با من فقط حضرت نوح، حضرت لوط و خانوادهش ایمان آورده بودن، اونم منهای خانمش، اینا هم که برید بیرون از شهر، پشتتون هم نگاه نکنید، ولی خانمش باز برگشت پشت سرش که برگشت اونم دیگه عذاب شمال حالش شد نابود. اینجوری نیست که عذاب استیصال بخواد همه انسان ها، مثلا انسان های بیگناه. مطلب دوم اینکه بعد از ظهور پیامبر اسلام به برکت وجود پیامبر اعظم عذاب استیصال برداشته شده، از این به بعد عذاب استیصالی نخواهد بود. عذاب های موقت هست، خب بوده و ادامه هم داره
بعد از پیامبر،
بعد از به برکت وجود پیامبر عذاب استیصال برداشته شد. در قرآن هم مطلب داره.
بعد منظورتون بعد از رحلت ایشونه یا نه؟
نه کلا بعد از ظهور اسلام.
ظهور اسلام
و از این به بعد دیگه عذاب استیصالی که در اقوام گذشته بود، مثل قوم لوط و قوم نوح و شعیب و هود و صالح، اونها دیگه اتفاق نخواهد افتاد. ولی خب موقت چرا بوده، الان هم هست. مثلا کسانی که در کربلا بودن به اعجاز خیلی هاشون سر به نیست شدند و همونجا دیدم کسی که به امام حسین گفت که قبل از اینکه آتش آخرت شامل حالت بشه، حالا آتش، چون امام حسین پشت خیمه رو دست داده بود خندق کنده بودن و نی و چوب اینها پر کردن، آتش زده بودن که دشمن از پشت نتونه اینا که از پشت حمله کنن، دیدن جلوشون این خندق و این آتش هست. به امام حسین علیه السلام یکی از اونها بی ادبی کرد، امام حسین دست به دعا بلند کرد گفت خدا حرارت آتش رو بهش بچشون، اسبش رم کرد، این از اسب افتاد یه پاش تو رکاب باقی مون، اسب انقدر هم تو سرش رو زد به زمین و این طرف اون طرف، آخرش هم انداختش تو همون خندق آتش سوخت. از این معجزه خیلی زیاد مثلا در کربلا خیلی زیاد بوده از این اتفاقات.
بله
البته اینا رو کمتر گفته میشه، باید گفته بشه اینا، باید اون عمر صد آخرش چی شد، شمر آخرش چی شد، حرمله آخرش چی شد. من حال ابن عمرو ظاهرا میگه خدمت امام سجاد علیه السلام بودم.
بله
حضرت سوال کردی باز حرمله، گفتم اونجا خیلی خوب زندگی میکنه و آقایی میکنه مثلا توش کوفه. دست به دعا بلند کرد گفت خدایا حرارت آهن و آتش رو برش بچشون. امام سجاد گفت آدم کوفه، چون مکه بود رفت خدمت امام سجاد، مدینه اومد کوفه، گفت دیدم مختار قیام کرد و شهر رو گرفته و حکومتی تشکیل داده اینها، من سابقه دوستی داشتم با مختار، رفتم دیدنش، گفت چرا تا حالا پیش ما نیومدی؟ گفتم من سفر حج بودم. گفت به اتفاق هم اومدیم یه جا رفتیم کنار کناسه کوفه، دیدم مختار اونجا وایستاد منتظره که عده‌ای بیان.
بله
بعد دیدم که حرمله رو گرفتن آوردنش، مختار دستور داد که دستپاشو قطع کنن، در حالی که هنوز زنده بود انداختش تو اون آتشی که قبلا برافروخته بودن و این زنده زنده تو اون آتش سوخت. من سه بار گفتم سبحان الله سبحان الله، مختار گفت برای چی سبحان الله، همیشه خوبم اینجا. گفتم خدمت امام سجاد بودم، چین دعایی کرد، اون دعا مستجاب شد.
مستجاب شد،
هم حرارت آهن رو چشید هم حرارت آتش رو. حالا داستان مفصل.
بله
منظورم اینه که اینا از این اعجازها خب زیاد رخ میده.
آها
همین جنگ 12 روزه ما،
بله
این جنگ رمضان، اینا معجزه‌ایه. شما از همه تحلیلگرهای سیاسی بپرسید، همه کسانی که با این مسائل آشنا هستن،
این حرف بزرگیه ها استاد، ما جسارت میکنیم نظر شما و به نظر دلایل محکمی هم باید آورده بشه.
همینطوره، شما هر کس که کارشناس این فن هست بگید، دو تا قدرت شیطانی اتمی، همه امکانات در اختیارشون، همه برنامه‌ها طرح‌های همه کاملا دقیق بوده. اینا بیخود نمیگفتن ما 3 روز کار تمام میکنیم یا 1 هفته کار، واقعا بر حسب محاسبات کاملا دقیق بود محاسباتشون. چرا موفق نشدن؟ کدوم دست اومد پشت این کار که اینها همه اون امکانات بود دیگه؟
بله
ما میگیم در جنگ بعد مسلمان ها 313 نفر بودن، اونها حدود 1000 نفر بودن، مسلمان ها پیروز شدن، پس این معجزه هست. خرق عادت، معجزه معنای اون معجزه‌ای که برای اثبات نبوت باشه، نه خرق عادت.
بله
عادتاً باید در این جنگ 12 روزه در اون اختشاشات، در اختشاشات سال 80، اینو شما از کارشناسای خارجی، از کارشناسای روسی بپرسید، بیان هر کشور 10 تا کشور هم بودن نابود شده بودن. این خرق عادت ها از اول انقلاب تا حالا تا دلتون بخواد. من یادم میاد تو در جریان اون دفاع مقدس 8 ساله، این امداد تحت اون امدادهای غیبی یادداشت می‌کردن.
بله
هر روز مواردی ما می‌دیدیم که اتفاقاتی افتاده که با محاسبات عادی قابل ارزیابی نیست.
بله بله.
همین الان شما ببینید اینو کارشناسای من زیاد شنیدم حالا ازشون میگن نه روسیه جرات میکرد با آمریکا بجنگه، نه چین، خب چین 1 میلیارد خورده جمعیت داره، قدرت، نه بله. چین جرات میکرد با آمریکا بجنگه، نه روسیه جرات میکرد با آمریکا بجنگه، نه هیچ کشور دیگه. چطور ایران جرات کرده با داره میجنگه؟ اینا خرق عادته. ما دنبال معجزاتی نباشیم مثلا مرده زنده بشین، این خرق مرده زنده شدن خیلی فراتر و مهمتره.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. و توی همین رادیو معارف ما این اتفاقاتی رو که استاد اشاره کردن در دوران 8 سال دفاع مقدس توی برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم و هر چقدر هم گفته بشه به نظرم به ویژه توی این ایام ضروریه و نیازه و تقویت روحی خواهد شد. خب بریم اتاق فرمان و قرار هست یه سوال تلفنی داشته باشیم. بله بریم برگردیم.
سلام، سوالی داشتم از برنامه پرسیمان اعتقادی. اون موقعی که مسلمانان در مکه تحت شکنجه مشرکین بودن، اما اومد تقیه کرد که در قرآن سوره نحل اومده، اما پدر و مادرش سمیه و یاسر حاضر نشدن کلمه‌ای بگن، کفر بگن و زیر شکنجه به شهادت رسیدن. یعنی عمار تقیه کرد، پدر و مادرش شهید شدن، تقیه نکردن. می‌خواستم بپرسم ارزش کدوم عمل بالاتره و پاداش عظیمتری داره؟ متشکرم.
بله بسیار خوب، استاد بفرمایید.
رو تایید کرده، هم عمل عمار رو تایید کرده، هم عمل پدر مادرش که شهید شدن رو، با این که با هم فرق کرده. یکی نگفت، کفر نگفت و شهید شد، دوتا پدر مادر. و عمار که ایمان محکمی هم داشت، به زبان کفر رو گفت ولی قلبش پر از ایمان بود. قرآن هر دو رو تایید کرده.
بله.
دوم این که مورد به مورد فرق میکنه. گاهی ممکنه که شخصی است که ماندنش ارزشش انقدر زیاده که ممکنه بنده صدها نفر هزاران نفر ارزش داشته باشه، این حتما باید تغییر بکنه. گاهی ممکنه که مکتب حقی در مظلومیت، در اقلیت، در این حال که حقه، حتما باید تغییر بکنه. چنانکه مذهب شیعه در طول تاریخ اینجوری بوده. این همه روایت ما راجع به تغییر داریم که بله. ما میخوام از تغییرات دینی و دین آبایی، این همه روایات عجیب و غریب که راجع به تغییر داریم. چرا؟ چون یک مکتب حقی که دشمنان زیادی داره که میخوان شکنش کنن. اینم بخواد حالا بگم نخیر من میخوام شهید بشم، مذهب ریشکن میشه. طبیعی است که اینجا تغییر اولویت داره، که بماند او تا این مذهب رو نگه دارد، تا این مکتب رو نگه بده.
بله.
اما جایی که نه اینجوری نیست، بوده نبودش مثلا معلومه که شهادت اولویت داره. پس نمیشه عرض کنم که یک امر قاطع گفت بگیم اولویت با تقیه یا با شهادته. مورد به مورد فرق میکنه.
فرق میکنه. خیلی بله. خوب ممنونم. ساعت 16:27 است.
دین تنها میراثی کهن نیست،
بلکه پاسخگوی زنده دغدغه‌های امروز بشر در پهنه هستی است.
در پرسمان اعتقادی ما به دنبال بازخوانی این حقایق هستیم تا غبار تردید را از سیمای باورهایمان بزداییم
و جایگاه عقل را در کنار ایمان پیدا کنیم. پرسمان اعتقادی،
سه‌شنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت 16:00 تا 17:00
از شبکه رادیویی معارف.
الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم که نعمت حیات به ما داده و نعمت اسلام رو انشاءالله که تسلیم هم باشیم به معنای واقعیش و عامل. خب پرسمان اعتقادی رو دارید از رادیو معارف دارید میشنوید و سوالی که ارسال کردن برامون، گفتند که چرا به سلمان حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن سلمانون منا اهل البیت.
اولا که دوستان توجه بشن این مطلب ما نسبت به دیگران هم داریم، دو سه مورد دیگه هم داریم که پیامبر فرمودن جز ما، فکر کنم خود عمار مثلا دربارش این جمله صادر شده باشه، چون به ذهنم میاد دو سه مورد دیگه هم داریم